ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین میر باقری ریاست محترم فرهنگستان علوم اسلامی، کلاسی رو که در خدمت استاد هستیم نشست تخصصی رسالت و حوزه‌های علمیه در عصر حاضر می باشد. پیشبینی جلسه من 12 تا 2 بوده. در ابتدای جلسه از بیانات استاد بهره کافی رو میبریم. در ادامه سوالات مباحثی که توسط حضار مطرح میشه، البته با نظم و با هماهنگی که صورت میگیره مطرح خواهد شد، ولی تقاضامون اینه با توجه به محدود بودن زمان، یعنی ما تقریبا نیم ساعت از وقتمون رو از دست دادیم، 1.5 ساعت هست، عزیزان مطالبشون رو دستبندی داشته باشن که بتونیم از مجلس بهتر و برای کافی رو ببریم. خوشنودی قلب نازنین امام زمان علیه السلام اجماعا صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العظیم و لعنت و علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اربک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اولا خدای متعال سپاسگزار هستم که توفیق داد به بنده که در این جمع نورانی و محفل اساتید عزیز حضور پیدا کنم و از همه اساتید عزیز و همچنین دستاندرکاران مدیریت حوزه مقدسه مشهد که این فرصت رو فراهم کردن تا بنده از محضر اساتید استفاده کنم تشکر میکنم. از همه بزرگوارانی هم که با بردباری و شرح صدر عرایز بنده رو تحمل میکنند هم سپاسگزار هستم هم عذرخواهی میکنم، چون مناسب این است که بنده مستمع باشم و از فیض انفاس و نورانیت علمی عزیزان بهره مند باشم. منتها دیگه مکرر گفتیم تقدیر گاهی به عکس میشه، یعنی به جای اینکه ما استفاده کنیم گاهی محروم میشیم از بزرگواران. حالا علی ایوال امیدوارم من بتونم در یک فرصت کوتاهی یک پیش زمینه ای رو طرح بکنم تا انشالله بیشتر از اساتید استفاده کنم. عنایت دارید که اصل تحول در حوزه های علمیه برای پاسخگویی به نیازهای کلان و بزرگی که پیش روی جامعه اسلامی است یک امر اجتناب ناپذیر هست و همینطوری که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در بعضی از بیاناتشون اشاره داشتن، این تحول مدیریت پذیر هم هست و می شود او رو مدیریت کرد. و از 2 تا آفتی که این تحول رو تهدید میکنه جلوگیری کرد، یکی هرج و مرج هست در گسترش ساختار حوزه و همچنین رفتار پژوهشی و آموزشی و تبلیغی حوزه و همچنین انفعال، یعنی این تحول ممکنه بدون انسجام انجام بگیره و یا بدتر از او منفعل از دستاوردهای دنیای مدرن شکل بگیره و طبیعتاً حوزه به یک دستگاه منفعل در مقابل مدیریت مادی جهان تبدیل بشه. برای اینکه این مدیریت کارآمد باشه حتما مبتنی بر تئوری‌های کارآمد و معطوف به حقایق عینی باید شکل بگیره، یعنی این دو عنصر باید درش ملحوظ بشه و هر دو اینها متوقف است بر اینکه ما از قبل مأموریت و رسالت حوزه علمیه رو در دنیای معاصر تعریف بکنه. من گمان میکنم همه سرورانی که حاضرند بیش از بنده با موضوع آشنا هستند و صاحب نظرند. به همین جهت به اختصار معطوف به سه نکته اون چه در ذهن خودم هست نسبت به مأموریت حوزه عرض میکنم. یک نکته وضعیت جبهه تمدنی است که در مقابل ما قرار داره. یعنی اگر دوره معاصر و دوره مواجهه تمدنی بدونیم که تمام هویت تمدن اسلامی با تمدن مدرن در یک چالش جدی است، که البته این حرف ما نیست دیگه، این نظریه عرض کنم نظریه پردازان بزرگ غربی هم هست و جنگی که الان دنیای اسلام با او درگیره مبتنی بر همین نظریه است دیگه، مبتنی بر نظریه برخورد تمدن هاست، که این برخورد هم یک برخورد همه جانبه است، فقط چهره نظامی نداره، یه جنگ تمام عیار سیاسی فرهنگی اقتصادی است که خیلی از جبهه‌هاش هم جبهه‌های جنگ نرم، مرزهای مشخصی هم نداره و ما الان مهمترین مأموریتمون هم مواجهه با این جنگ نرمه، او رو باید برنامه ریزی بکنیم. خب اگر عصر حاضر رو عصر برخورد دو تا تمدن و درگیری تمدن اسلامی با تمدن مدرن بدونیم، مأموریت حوزه در یک قدم معطوف به شناخت صحیح از تمدن غرب و برنامه ریزی هایی که برای جریان فرهنگی در جهان داره هست. یعنی بالاخره اونها در صدد مدیریت فرهنگ در مقیاس جهانی هستند و در صددند که فرهنگ مذاهب و از جمله فرهنگ اسلام رو به خرد فرهنگ تبدیل کنند و منحل در درون فرهنگ غرب بکنند. خب شناخت اون چیزی که الان در دنیا میگذره به ما کمک میکنه که ما بفهمیم چه مأموریت و رسالتی داریم، و دوم شناخت انقلاب اسلامی است، یعنی مأموریت و حوزه ها قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی بسیار متفاوت شده، چون مسئله جدیدی که مطرح شده بعد از انقلاب اسلامی مسئله حضور اسلام در ساماندهی اجتماعی است. بنابراین اسلام در عمل به معنی مدیریت اجتماعی مسئله جدیدی است که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده به طور جد. و سومین نکته‌ای که شاید از دو نکته قبل مهمتر باشه این هست که ما چه توقع و انتظاری از دین داریم و چه کارکردی رو از دین متوقع هستیم، تا ببینیم نقش حوزه های علمیه به عنوان حلقه اتصال جامعه به فرهنگ مذهب چیست. اگر شما حوزه رو مأموریتش رو گسترش فرهنگ مذهب در جامعه بدونید، حمایت از مذهب و دینداری اجتماعی بدونید و در یک قدم برنامه ریزی برای مدیریت مذهبی جامعه بدونید، باید نقش دین و کارکرد دین و توقعی که از دین، به خصوص مقصود ما دین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، داریم مشخص بشه تا مأموریت حوزه ها معلوم بشه. خب یک طرف جبهه مقابل ماست. جبهه مقابل ما میدونید دنبال یک برنامه ریزیه همه جانبه و هماهنگ و معطوف به همه ابعاد و اضلاع جامعه، اون هم در مقیاس توسعه است، یعنی در صدد این هست که همه جامعه جهانی رو به منزله یک دهکده واحده بر اساس یک مکتب و ایدئولوژی واحدی اداره بکنه و مناسبات اون ارزش ها و ایده ها رو در همه ساحت های حیات بشر جاری بکنه و بستر زندگی بشر رو بستر گسترش و بست اون فرهنگ قرار بده. این امر پوشیده و پنهانی برای اهل نظر نیست که غرب مدعی رهبری همه جان همه جانبه جهان هست. رهبری رو که ادعا میکنه رهبری نظامی نیست، رهبری فقط سیاسی نیست، بلکه مدعی رهبری همه جانبه است. حالا من فقط یه نمونه عرض میکنم، این نمونه رو همه عزیزان آشنا هستن باش. بعد از آغاز حمله غرب به دنیای اسلام در سال 2001 که نام او رو جنگ های صلیبی یا گاهی جنگ سوم گذاشتن، 60 نفر از روشنفکران امریکایی که یکیشون هم هانتینگتون بود نامه‌ای به بوش نوشتن و از او حمایت کردن از این اقدام و نظامیگری که به راه انداخته بود. از مطالب مهمی که در اون بیانیه هست که در صدد توجیه و تفسیر معقولیت و عقلانیت این حمله نظامی هستن اینه که ارزش‌هایی که ظرفیت و شایستگی جهانی شدن رو دارن ارزش‌های امریکایی هستند و این ارزش‌ها باید جهانی بشن و بر جهان سیطره پیدا بکنن و فرهنگ‌های دیگه هم باید به صورت مسالمت‌آمیز با این فرهنگ و ارزش‌ها کنار بیان، به تعبیر دیگه تبدیل به فرهنگ‌های حاشیه‌ای و فرهنگ‌های درجه دو بشن، خرد فرهنگ بشن، از جمله فرهنگ اسلام هست. و بعد اونجا تأکید می‌کنن که اگر طرفداران ادیان و به خصوص طرفداران اسلام در مقابل جهانی شدن این ارزش‌ها مقاومت بکنند، شایسته است که با اونها درگیر شیم و این جنگ جنگ اخلاقی است، حتی اگر مجبور شیم از سلاح‌های غیر متعارف بر علیه اونا استفاده بکنیم. پس غرب کمر همت بر جهانی سازی فرهنگ خودش ولو با شیوه نظامیگری و به کارگیری قدرت نظامی بسته، غیر از اون که حالا یک ناتوی فرهنگی را انداخته، یک جنگ همه جانبه فرهنگی را داره سامان میده که اون یک جنگ نرم‌افزاری بسیار پیچیده است. ولی بر کسی پوشیده نیست که کمر همت بسته حتی با برخورد نظامی و برخورد فیزیکی این کار رو به انجام برسونه. اون چرا هم غرب دنبال میکنه یک تمدن سکولاره، در این تردیدی نیست که اونها تمدنی رو که از او دفاع میکنن تمدن سکولار هست و به تعبیر دیگه سکولاریزم بنیان اساسی تمدن مدرن هست دیگه. اصلی ترین شاخصه تمدن مدرن سکولاریزم و عرفی سازی حیات مبتنی بر یک قواعد پایه است. بنابراین به دنبال بست این فرهنگ مبتنی بر اصول عرفی سازی حیات بشر در کل جامعه جهانی هستند. به تعبیر دیگه فرهنگی که جوهرش دین زدایی از حیات اجتماعی و زندگی اجتماعی بشر هست به عنوان فرهنگ پایه برای نظام جهانی تعریف شده در نگاه اونها و از جمله مهمترین تصرفی که در این منظومه تصرفات اتفاق میفته تصرفات در نیروی انسانی و بازسازی نیروی انسانی است. بی تردید مهمترین کاری که در مدیریت توسعه اتفاق میفته مدیریت منابع انسانی است، یعنی هماهنگسازی منابع انسانی با اهداف توسعه. این هماهنگسازی هم اهم از هماهنگسازی در گرایش و بینش ها و نگرش ها و مهارت ها و رفتار هست. یعنی معتقدند که ما باید بافت نیروی انسانی رو در جامعه جهانی از نو متناسب با آرمان های توسعه بازسازی بکنیم تا توسعه در مقیاس جهانی بر اساس آرمان های ما اتفاق بیفته. این از مسلمات توسعه است، برنامه ریزی برای توسعه است دیگه، که شما حتما باید بافت انسانی و متناسب با برنامه توسعه متحول کنید، بلا صرف این که شما دانش یا مهارت ها و فناوری ها و تکنولوژی رو جابجا بکنید جابجایی تکنولوژی توسعه ساز نیست. یعنی اینطور نیست که شما فرض کنید اگر تکنولوژی به اصطلاح خودشون کشورهای پیشرفته رو و دانش کشورهای پیشرفته رو مثلا در مقیاس کشورهای صنعتی 8 کشور بزرگ صنعتی جهان شما ببرید در یک کشوری که به اصطلاح اونها عقب افتاده است در اونجا توسعه واقع بشه. مهمترین مانع کارکرد این عرض کنم دانش و فناوری ها و حتی ساختارسازی های اجتماعی خود بافت نیروی انسانی است. مقاومت میکنه میشکنه این ساختار رو. بنابراین شما باید نیروی انسانی رو متحول کنید و تحول در نیروی انسانی هم در حد فناوری به اصطلاح مهارت ها و آشنایی با فنون نیست، بلکه باید انگیزه های انسانی رو تغییر بدید. انسان جدید با آرمان جدید بسازید، ارزش هایی رو که دنبال میکند ارزش های متناسب با توسعه باشه تا مهره این دستگاه بشه. ولذا سلام علیکم، غرب به شدت در صدد مدیریت منابع انسانی در جهان و تغییر هویت انسان ها به انسان مدرن هست که از ارکان این هویت بست انسانگرایی و بست ارکان سکولاریزم هست. در غرب هم اگر شما میبینید این تمدن از لا و ابعاد خودش رو تمام کرده، مبتنی بر همون فونداسیون یعنی تحول در بافت نیروی انسانی غرب هست، یعنی ارکان انسانی سکولاریزم محقق شدن تا بعد مبتنی بر او اندیش فلسفه ها و اندیشه ها و دانش و فناوری ها و صنایع و تکنولوژی تولید شده و بعدم محصولات. پس جبهه مقابل ما یک چنین جبهه است که دنبال یک تحول همه جانبه حتی در مقیاس مدیریت نیروی انسانی است. اینجور هم نیست که فقط بخواد دانشی رو مهارتی رو به نیروهای انسانی ما بیاموزه، میخواد اخلاق نیروی انسانی رو تغییر بده، میخواد فرهنگ نیروی انسانی رو و باورها و بینشها و دانشها رو متحول بکنه تا انسانی باشد که در درون اون ارزشها و بر اساس اون برنامه ها تلاش بکنه. همینطوری که شما وقتی میخواد یک انسانی رو در یک کارخانه مشغول به کار بکنید، نه کافی نیست که مهارت به او بدید، باید انگیزش رو هم انگیزه متناسب کنید دیگه، اخلاقش رو، نظم پذیریش رو و انگیزه هاش رو کنترل بکنید. خب این یک سوی جبهه است. یک سوی جبهه هم اینه که در همین دوره‌ای که غرب در صدد جهانی سازی خود بوده و مرزهای جغرافیایی خودش رو پشت سر گذاشته و مدل زندگی خودش رو و فرهنگ خودش رو جهانی کرده، یک انقلاب دینی در جهان اتفاق افتاده که این تک صدایی و منحصر بودن راه سعادت رو به سکولاریزاسیون و عرفی سازی زندگی بشر نفی کرده و داعیش این بوده که دین میتواند رهبری سعادت رو در زندگی دنیا به عهده بگیره و فقط دین عهده‌دار سعادت اخروی انسان نیست، بلکه این دو سعادت به هم پیوسته هستند و دین هر دو رو تأمین میکند. بنابراین انقلاب اسلامی با این ایده وارد میدان شده و مدعی است که دین و دنیای انسان و آخرت انسان رو به عهده داره. خب این انقلاب هم میدونید از مرزهای جغرافیایی خودش عبور کرده و تبدیل شده به یک عامل تأثیرگذار در فرایندهای جهانی. خب طبیعتاً صورت مسئله هایی که پیش روی ما قرار میگیره کاملاً صورت مسئله های موازی با رقیب هست. یعنی شما هم ناچارید مفاهیم پایه زندگی بشر رو در مقیاس جهانی و مقیاس بین ملت، دولت ملت ها و مقیاس دنیای اسلام و مقیاس ملی تعریف بکنید و بعدم ساختارهای اجتماعی متناسب رو، سیستم‌های متناسب رو، طراحی بکنید. اگر یک انقلاب نتواند ادبیات اداره خودش رو تولید بکنه، این انقلاب در واقع انقلاب پایداری نیست. این انقلابی است که در ادبیات اداره دیگران منحل میشه. برای اینکه انقلاب اسلامی بتواند پایدار بمونه و منحل نشه، ناچار میبایست در همون مقیاسی که وارد میدان شده بتواند سازوکار پیش روی بشر قرار بده، یعنی مدعیات خودش رو تبدیل به مفاهیم قابل اجرای در زندگی بشر بکنه. ایده هایی رو که به جهان ارائه کرده و این ایده ها به صف بندی منتقل شده، این ایده ها رو تبدیل کنه به دانش و فناوری و راهبردهایی که در زندگی بشر قابل اجرا باشه. این هم نکته دوم. بنابراین میبینید که انقلاب اسلامی هم بسیار اثرگذار در رسالت حوزه است و انتظارات جامعه جهانی و دنیای اسلام و انتظارات ملی رو به شدت از حوزه ها افزایش داده. یعنی اینجور نیست که الان فقط پاسخ شبهات نظری رو از حوزه ها طلب بکنند، یا فقهی رو که واحد مطالعش فرد هست از حوزه ها طلب بکنند، بلکه منظومه ای از معرفت ها رو از ما میخوان که بتواند پاسخگوی برنامه ریزی در مقیاس جهان، اونم برای ایجاد یک تمدن باشه، چون شما رو هماورد تمدن غرب میدونن. میگن شما مدعی یک تمدن جدید هستید، مدنیت جدید، عقلانیت جدید میخواد. پس انقلاب اسلامی هم انتظارات رو به شدت افزایش داده. یعنی واقعا جامعه جهانی از ما میپرسه شما چه ادعایی دارید؟ دنبال چی هستید؟ آیا دنبال تسخیر قدرت هستید؟ یعنی شما جنگ قدرت دارید با جهان؟ حتی با نظام داخلی خودتون جنگ بر سر قدرت داشتید یا جنگ بر سر آرمانهاتون دارید؟ اگر جنگ بر سر آرمانهاتون دارید و میگید جامعه جهانی باید با این آرمانها زندگی بکنه، ما ارزشهای غربی رو تبدیل کردیم به یک مجموعه و منظومه هماهنگ و بر اساس اون ارزش‌های غربی برای فرد و جامعه برنامه‌ریزی کردیم، برای 60 70 سال دنیاشون هم برنامه‌ریزی کردیم، همه رو پر کردیم. می‌دونید از روز اولی که به دنیا میاد، این که چجوری به دنیا بیاد و قبلش برنامه‌ریزی کردن تا دم مرگ. یه سیکل کامل هم هست دیگه، نحوه تولدش و بعد نحوه پرورشش و بعدم از کجا وارد مهد کودک‌ها بشن بعد تا آخر دیگه، چه سیکلی رو طی بکنن تا بمیرن. شما برای این دوره 60 70 سال چه برنامه منسجم و هماهنگی دارید؟ پس این هم مؤلفه دوم هست که انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب تمدنی مدعی یک تمدن جدید هست و از مرزهای خودش هم عبور کرده و تبدیل به یک عامل اثرگذار بر موازنه جهانی شده، لذا انتظارات جهانی رو بالا برده، انتظارات دنیای اسلام رو از ما افزایش داده، انتظارات ملی رو هم افزایش داده. دیگه اگر فرض بکنید حوزه ما حتی در حد متفکرینی مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه پرورش بده و با همون مقیاس، فقط همون مقیاس اطلاعات، واقعا پاسخگوی این نیاز و مطالبات نیست. نه اینکه شخصیت ایشون اگر الان می بود وارد عرصه های جدید می شد نمی تونست پاسخ بگه، ها میخوام بگم اون مقیاس از دانش و معرفت پاسخ نیازهای امروزین رو نمیده. و اینم باید توجه داشته باشیم که اگر ما پاسخ این نیازها رو نگیم، حق بدیم به دنیا و حتی حق بدیم به جوانان خودمون که دیگه پای مدعیات ما نایستند، از ما مطالبه دلیل کنن، از ما مطالبه راه بکنن. نکته سومی هم که عرض کردم اینه که نگاه ما به اسلام چیست؟ آیا نگاه ما به اسلام مثل نگاه کلیسا به دین مسیح هست که یک معنویت حد اقلی است، یا واقعا مدعی هستیم که اسلام برنامه جامعه زندگی بشره؟ آیا اسلام فقط واحد مطالعش و برنامه ریزی و مدیریتش فرده؟ یا اسلام به عنوان یک دین حاکم بر تاریخ برای سرپرستی مراحل تکامل تاریخ و برای جامعه برنامه داره؟ یعنی اسلام هم معطوف به فرده، هم معطوف به وحدت اجتماعی و مدیریت اجتماعی است، هم معطوف به هدایت تاریخه. سلام علیکم. یعنی برای توسعه برنامه ریزی داره. و اگر این طوری شد طبیعتاً، حالا باید ببینیم رسالت حوزه چیه؟ در موضوع پژوهشش و ارائه معارفی که از حوزه میخوان، باید واحد مطالعه از فرد به تاریخ، به جامعه و تاریخ تکامل پیدا بکنه. یعنی همینطوری که در غرب به علوم انسانی، به مفهوم انسانشناسانش، نه جامعه شناسانش، اکتفا نشده، علوم اجتماعی شکل گرفته برای برنامه ریزی اجتماعی و حتی به علوم اجتماعی هم اکتفا نشده، رویکرد فلسفه تاریخی پیدا شده برای برنامه ریزی توسعه جهانی. چون میدونید وقتی شما میخواد جامعه جهانی رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه برید، دیگه موضوع مطالعه شما جامعه نیست، کمان که وقتی برای جامعه میخواید برنامه ریزی کنید، موضوع مطالعتون فرد انسان نیست دیگه، اونجا دانش های انسان شناسانه، روان شناسانه کافی نیستن، شما باید به جامعه شناسی رو بیارید و گرایش های مختلف علوم اجتماعی شکل میگیره. وقتی هم شما میخواید برنامه ریزی کنید برای اینکه کل جامعه جهانی رو از یک وضعیت وارد وضعیت دوم کنید، توسعه همه جانبه ایجاد کنید، اونجا جامعه شناسی جواب نمیده، کافی نیست، نیاز به مطالعات فلسفه تاریخی دارید که کل جریان تاریخ رو و تحولات و مراحل تحول تاریخی رو شناسایی میکنه و عوامل اثرگذار رو میشناسه تا به شما بگه چه تصرفاتی بکنید تا جامعه تاریخی از کدام نقطه به نقطه بعدی منتقل بشود. آیا اصلا شما سهمی در این تحول دارید یا ندارید؟ و اگر دارید چگونه این تحول رو مدیریت بکنید؟ ما هم طبیعتاً اگر مدعی هستیم که اسلام رهبری تاریخی بشر رو به عهده داره و سرپرستی میکنه بشر رو تا عصر ظهور و رجعت، قاعدتاً در دوره‌ای که انقلاب اسلامی ظهور پیدا کرده و مدعی در مقابل تمدن رقیب هست، باید بتوانیم واحد مطالعه خودمون از فرد به جامعه و از جامعه به تاریخ تعالی ببخشیم. من گمان میکنم پژوهش‌های در حوزه دین تا کنون بیشتر معطوف به واحد فرد بوده، واحد مطالعش فرد بوده، هم در حوزه فقه، هم در حوزه حکمت و کلام، و هم در حوزه عرفان و اخلاق. واحد مطالعه ما باید متحول بشه تا بتونیم مسائلی رو که در مقیاس جامعه و برنامه ریزی جهانی است پاسخگو باشیم. اگر واحد مطالعه ما محدود به فرد شد، با این واحد مطالعه نمی‌شود مسائل جامعه شناختی و مسائل مدیریت تحول و توسعه جهانی رو پاسخگو بود. پس واحد مطالعه باید تغییر کنه و موضوع تفقه ما هم باید به هر سه عرصه، یعنی هم عرصه احکام، هم عرصه معارف و هم عرصه اخلاق و عرفان توسعه پیدا کنه. یعنی تفقه دینی باید در حوزه فقه و اخلاق و فقه، اخلاق و عرفان و حکمت و کلام در مقیاس فرد، جامعه و تاریخ اتفاق بیفته. این واحد مطالعه ماست. یعنی پژوهش های ما باید معطوف به چنین ساحت هایی باشه تا بتونه مسائل کلانی رو که در مقیاس ملی و دنیای اسلام رو جامعه جهانی مطرح هست پاسخ بده و الا امکان پاسخگویی به این مسائل نیست. خب برای اینکه چنین اتفاقی بیفته هم باید پرورش نیروی انسانی در حوزه اتفاق بیفته و هم باید نرم افزارها تولید بشن و هم سخت افزارهای لازم و طبیعتاً نیاز به یک مدیریت تحولی است معطوف به این مأموریت‌ها که هم تئوری‌های معقول داشته باشه هم معطوف به شرایط و مقدورات اینی حرکت بکنه و طراحی یک و مدیریت یک سازمان بزرگ رو بکنه، یعنی طراحی یک سازمان عظیم مبتنی بر این معطوف به این محتوا و یک برنامه‌ریزی که بتواند این سازمان رو به سمت تأمین این محتوا حرکت بده. یعنی ما نیاز به یک محتوا سازمان و برنامه دیگری داریم و طبیعتاً مدیریت حوزه ها باید معطوف به یک چنین امری باشه. حالا البته این مدیریت موانعی داره، مقدوراتی داره، حالا اون چجوری باید این موانع تبدیل به مقدورات بشون بحثای دیگری است. و قاعدتاً این مقیاسی که عرض کردیم باید در پژوهش های حوزه تأثیر بگذاره، باید در آموزش و تبلیغ و حوزه هم همین مقیاس اثر بگذاره و آموزش ما و تبلیغ ما وارد یک مقیاس جدید بشه. یعنی مأموریت حوزه اگر فرض کنید در این سه فعل خلاصه میشه، افعال حوزوی، فعل حوزه، اگر فرض کنیم خلاصه میشه در پژوهش، آموزش و تبلیغ، هر سه باید وارد مقیاس جدیدی بشن و معطوف به واحد جامعه و تاریخ اتفاق بیفتن تا نیازمندی های کلان و توسعه‌ای در مقیاس ملی و دنیای اسلام و جامعه جهانی پاسخ داده بشه. و طبیعتاً این تحول نیازمند به تحول در دستگاه تفقه دینی است، یعنی نه فقط دانش‌های دینی باید متکامل بشن بلکه دستگاه تفقه و ابزار تفقه حوزه ها که روش فقاهت و استنباط حوزه هست باید تکامل پیدا کنه تا بتواند معرفت‌های دینی رو در این ساحت‌ها بست بده و دامنه پژوهش‌های حوزوی رو وارد این عرصه‌های جدید بکنه. البته این بخشی از مأموریت حوزه است. اگر شما حوزه رو فقط یک مرکزی بگیرید که این مرکز مفاهیم رو تولید میکنه و نیروی انسانی پرورش میده، مأموریتش به همینها برمیگرده. یعنی باید هم پژوهش رو گسترش بده، هم آموزش و تبلیغ رو، و برای این کار باید هم تحول در نیروی انسانی ایجاد بکنه، هم نرم افزارها و سخت افزارها. ولی اگر فرمودید نه، حوزه علاوه بر این که باید نیروی انسانی تربیت بکنه، اگر کل روحانیت رو معطوف به حوزه بدونید، مأموریت اقامه دین رو هم به عهده روحانیت بگذارید، طبیعتاً یک مأموریت‌های بزرگتری هم پیدا می‌کنه. یعنی پرورش نیروی انسانیش معطوف به اقامه میشه، طبیعتاً باید نسبتی با حکومت تعریف بکنه و بتواند نیروی انسانی لازم رو برای اداره هم تربیت بکنه و ساختارهای مدیریتی رو که میخواد عهده‌دار بشه بتوانه طراحی بکنه. این بخشی از فعالیت‌های حوزه است، به خصوص اگر شما به این اضافه بکنید که برای اینکه یک تمدن معقولی داشته باشید باید کل عقلانیت اجتماعی هماهنگ عمل بکنه. بنابراین ساحت معرفت‌های دینی با معرفت‌های علمی و معرفت‌های اجرایی باید با هم دیگه هماهنگ بشن. اگر معرفت‌ها در جامعه هماهنگ نبودن، کارکرد اونها هم هماهنگ نخواهد شد. یعنی اگر فرض بکنید دانشی که در مراکز دانشگاهی و آکادمی‌ها تولید میشه هماهنگ با معارفی که در حوزه‌ها تولید میشن تو این مقیاسی که عرض کردیم نبود، بازم هماهنگی بین ورودی‌های دانش در جامعه نیست، در تصمیم‌گیری‌ها تعارض پیدا میشه. یعنی تصمیم‌گیری‌ها بر اساس دانش اتفاق میفته، تصمیم‌گیری‌های معقول دیگه، تصمیم‌گیری‌های معقولن که بر اساس معرفت‌های معقول و دانش‌های معقول اتفاق بیفتن. اگر ورودی‌های دانش در جامعه ورودی‌های معرفتی متفاوت بود، طبیعتاً ناهمگونی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اتفاق خواهد افتاد. یکی از بحران‌هایی که الان جامعه ما باش مواجه همینه که ساحت‌های معرفتی مختلف ساحت‌های ناهمگونند. اونهایی که نگرش سیستمی به معرفت دارن و به جامعه، برای هماهنگ سازی ساحت‌های معرفت تلاش کردن، هم میخوان مدیریت واحد رو بر تحقیقات حاکم بکنن، هم به دنبال روش تحقیقاتی هستن که اون روش هماهنگ سازی ایجاد بکنه. روش‌های هرمنوتیستی همین کار رو میکنن. چون عزیزان آشنا هستن، نمونش نظریه قبض و بسته که میخواد حوزه‌های معرفتی انسان رو به هم گره بزنه و هماهنگ بکنه، از جمله معرفت‌های دینی رو. البته در اون نگاه معرفت‌های دینی تابعی از معرفت‌های حسی بشر میشن، یعنی تکامل نیاز مادی دانش‌ها رو ایجاد میکنه و دانش‌های دیگر حوزه معرفت دینی رو شکل میدن. یعنی معرفت دینی در واقع مؤید همیشه خواهد بود برای معرفت‌های دیگر، یعنی همیشه متحول میشود به نفع دانش‌ها، منفعل از فرهنگ های دیگه شکل میگیره. ولی غرضم اینه، ببینید بالاخره شما ناچارید ورودی های دانش رو در جامعه هماهنگ بکنید و الا چالش پیدا میشه. اون چه دستگاه به اصطلاح معرفت های دینی شما در تصمیم گیری اجتماعی میگه غیر از اون چیزیست که دانش های دیگه میگن. الان یکی از چالش های پیش رو ما همینه دیگه، که شما نمونه بسیار محدودش رو در درگیری مجلس و شورای نگهبان می‌بینید. این درگیری در واقع درگیری کارشناسی و فقاهت دیگه. البته میگم این فقاهت، فقاهت حد اکثری نیست، یک فقاهت بینابینی است، حد اقلی هم نیست ولی حد اکثری نیست. در این حال می‌بینید چالش‌های فراوانی بینشون پیدا میشه. شما اگر مأموریت دین رو راهبری تکامل اجتماعی بدونید و بخواید در یک چنین ساحتی معرفت‌های دینی رو طراحی و تولید بکنید و مدیریت تولیدش رو بکنید در حوزه‌های علمیه، قاعدتاً اگر ساحت‌های معرفتی دیگر رو هماهنگ نکنید و این هماهنگسازی رو مورد دقت قرار ندید، طبیعتاً این چالش گسترش پیدا می‌کنه و شما یا ناچارید بالاخره تفقع خودتون رو عرفی کنید نه به دانش سکولار، یا دانش سکولار رو قدسی بکنید به نفع تفقه دینی. و اگر شما راه دوم رو پذیرفتید، گفتید نظریه مطلوب به اصطلاح جریان تعبد به دین در ساحت دانش‌های دیگر هست، نه جریان عرفی سازی در ساحت تفقه، ناچارید که مأموریت و حوزه را از اون چه که عرض کردیم هم توسعه یافته تر و گسترده تر ببینید. یعنی مأموریت و حوزه این می شود که اون منظومه معرفتی رو باید تولید بکنه که بتواند نقطه مرکزی نظام معرفت قرار بگیره. بنابراین یه مأموریتی بسیار گسترده تر پیدا میکنه. عرض کردم این فقط تازه در صورتی است که شما حوزه رو مأمور تولید معارف و به اصطلاح پرورش نیروی انسانی بدونید که این معارف رو در ساحت پژوهشی تولید میکنه یا آموزش و تبلیغ، آموزش میدهد و یا تبلیغ میکنه. اگر مأموریت های فراتر از این هم قائل شدید که باز رسالت و حوزه از این هم بیشتر میشه. این اون چیزیست که در یک نگاه خلاصه‌وار میشود برای مأموریت آینده حوزه با توجه به چالش های پیش رو مطرح کرد. البته بحث برنامه‌ریزی برای این کار، موانع و مقدورات و مراحل برنامه‌ریزی، مثلا از چشم‌انداز نویسی تا برنامه‌های کوتاه مدت، اینا دیگه بحث‌های پردامنه دیگری است که از موضوع بحث ما خارج هست. ولی گام اول برای مدیریت تحول در حوزه، درک صحیح از رسالت کنونی حوزه است تا بر اساس اون رسالت شما افقها و بعد چشمنداز و سایر مراحل تنظیم برنامه‌های عملیاتی و حوزه رو طراحی کنید. از همه اساتیدی که فرصتشون رو گرفتم عذرخواهی می‌کنم.
با عرض تشکر از فرمایشات بسیار سودمند حضرت عالی، نکته ای رو اشاره فرمودید در رابطه با تعامل با دولت. بفرمایید در این تحولات که حوزه میخواد داشته باشه، ما یک به نظر میرسه تناقضی داریم، یک تضادی داریم که باید بهش رسیدگی بشه و حل بشه، گرچه اصل موضوع حل شده است در فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست، حوزه نباید دولتی بشه تو این. اما الان دولت مشروعیتش به واسطه حوزه است و در واقع دولت یک دولت متفاوت است. بفرمایید چه شکلی میشه از امکانات دولت در این راستا استفاده کرد بدون اینکه اون خطر دولتی شدن حوزه رو مد نظر داشته باشیم؟
بله، یعنی در این تردیدی نیست که ما حتما مکلف به تعامل با دولت هستیم، به معنای اینکه باید نیازهای دولت دینی رو ما پاسخ بدیم. اونجایی که معطوف به دین هست چه کسی غیر حوزه باید پاسخ بده؟ اگر حوزه خودش رو مأمور پاسخگویی به نیازهایی که از ناحیه دولت به طرف به اصطلاح حوزه ها میاد، سوالاتی که از ناحیه دولت متوجه به حوزه پژوهش‌های دینی میشه ندونه، جای دیگری مکلف به او نیست، یعنی خود دولت که قدرت پاسخگویی نداره. لذا حتما ما باید پاسخگو باشیم. ولی دو نکته رو باید توجه کنیم. یکی این که مأموریت ما در مأموریت حوزه، مأموریت در مقیاس وضعیت کنونی نیست. حوزه یک مرکز تدبیر فرامرحله‌ای است. باید بتونه افقهای آینده رو ببینه، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه نبض زمان رو در اختیار داشته باشه، معطوف به آینده ها برنامه ریزی بکنه و بنابراین نباید مأموریتش فقط پاسخگویی به نیازهای روزمره دولت باشه. شما یه سازمان هایی دارید در اختیار دولت هن و نیازهای روزمره دولت رو پاسخ میدن، در اختیار دولت هم هستن، راهبری دولت رو هم به یک معنا نمی. ولی اگر شما میخواید نقش راهبری معنوی رو داشته باشید، قاعدتا نباید عضوی از مجموعه دولت باشید. تعاملتون باید چنین تعاملی باشه، تعامل یک مجموعه که میخواد راهبری استراتژیک بکنه با یک مجموعه که عهده‌دار اداره و اجراست، و طبیعتا این تعامل تعامل خاصی است. اگه این تعامل تعریف شد، حوزه در عین اینکه هم به دولت خدمات میدهد هم از امکانات دولتی استفاده میکند، منحل در دولت نخواهد شد. این منوط به تابع نگاه شماست نسبت به حوزه، که حوزه رو کجای نظام میدونید. حوزه رو حتما شما بیرون نظام نباید تعریف بکنید، یعنی حتما هم نباید ببرید درون دستگاه‌هایی که ناظر به وضعیت موجود نظامند و فقط برای همین تعبیه شدن در ساختار کلان نظام، بلکه یک مغز افزاری است که هدایت فکری کلان نظام رو می‌خواد به عهده بگیره، اون از زاویه دین البته. حالا اون یه سخن دیگری است که در شکل مطلوب شما اصلا یک نظام شبکه مغزافزار دارید که درش دیگه دانشگاه و حوزه و دستگاه مولد اجرایی همه منحل در یه دستگاه میشن. بنابراین میفرمایید دیگه چیزی به نام حوزه و دانشگاه موازی نخواهید داشت. این به معنی از بین بردن دانشگاه یا حوزه نیستا، نه حوزه از بین میرود و نه دانشگاه، و این درون یک شبکه بزرگ قرار میگیرن که اون شبکه مأموریت مغزافزاری کل نظامه و پیداست تعامل این دستگاه با نظام باید تعامل مغزافزار باشه. اگر چنین ارتباطی تعریف شد، در عین اینکه تعامل مثبت هست هیچ وقت حوزه منحل نخواهد شد. حتما شما به طرف مطلوب که حرکت میکنید باید اینا درون یک نظام منسجم تعریف بشن و جایگاهشون هم مشخص بشه. عنایت فرمودین.
بسم الله الرحمن.
ضمن تشکر از حضرت عالی، من اونچه که برداشت داشتم اینه که حضرت عالی بیشتر در باب بایدها فرمودید. خب در حوزه ادبیات داریم که یک نویسنده، یک شاعر، یک نقاش، حتی یک کارگردان رسالتش اینه که بایدهای جامعه رو نشون بده. حالا اینها چگونه تحقق پیدا میکنه؟ کار یک هنرمند، یک نویسنده ادبی نیست. هیچ موقع همچه رسالتی به اون ندادن. خوب حضرت عالی هم رسالت حوزه رو فرمودید. یکی از اونها فرمودید که حوزه باید اگر میخواد واقعا ساحتش ساحت جهانی بشه، باید کل مجموعه هماهنگ باشن تا این ساحت ساحت جهانی بشه، و الا اگر هر صدایی یا هر حرفی از گوشه باشی طبیعتا نمیتونی. بعد فرمودید که بله، برای این که ما این ساحت ما ساحت جهانی بشه، ما یک منظومه معرفتی باید تولید بشه. به نظر من اینها در حقیقت هیچ کدام مشکل رو حل نمی کنه، اما کار ادبا رو ما داریم انجام میدیم. حالا اگر ما بخوایم این منظومه معرفتی رو در جامعه ایجاد کنیم، باید چه کار کنیم؟ یعنی در حقیقت ما در مقام عمل که منظومه معرفتی رو داشته باشیم، نه این که بگیم آقا ما اینها رو نیاز داریم. بله میدونیم خیلی چیزها رو نیاز داریم، اما چطور جامعه به این برسه؟ ببخشید.
عرض کنم فرمایشون فرمایش کاملا ثوابی است. یعنی اگر بنا بشه همه گفتگوها معطوف بشه به آرمانها، از دلش عمل بیرون نمیاد. بالاخره ما باید بتونیم اون آرمانها رو سرریز کنیم در حوزه عمل و از دل او برنامه امروز خودمون رو به دست بیاریم. ولی از اون طرف هم روشنه، ما باید کلان نگاه بکنیم، معطوف به شرایط عمل بکنیم. اون کلان نگری اگر نبود، هیچ وقت عملیات ما به سمت اون اهداف حرکت نمی کنه. بنابراین در عین اینکه ما باید عملمون معطوف به شرایط باشه و گاهی بسیار محدودیت پیدا میکنه، ولی تئوری ها در عین اینکه معطوف به شرایط عینی هستن، بعد تئوری های عالمانه معطوف به آرمان ها و اهداف هم باشن. لذا حتی در عمل برنامه ریزی برای ساماندهی یک جامعه هم یا یک سازمان هم یا یک نهاد هر کجا که باشه، ناچار شما باید اون مطلوبیت ها رو تعریف بکنید و به تعبیر حضرت عالی نیاز به اون کار هنرمندانه و ادیبانه دارید، گرچه این کار بیش از آن که هنرمندانه باشد فیلسوفانه است. یعنی یک فیلسوف اجتماعی است که میتونه معطوف به آرمان ها حرف بزنه، هنرمند اونها رو تبدیل میکنه به یک اثر هنری برای ارتباط به جامعه و انتقال به جامعه. هنر ابزار ارتباطه. ولی اون کسی که این آرمان ها رو تولید میکنه فیلسوفان اجتماعی هستن، مدیران اجتماعی هستن. علایال ما نیاز به اون کاری که شما از او تعبیر کردید به کار هنرمندانه و ادیبانه هم داریم. ما فعلا موضوع بحثمون او بود، و الا حتما او کافی نیست. قدم بعدی اینه که بر اساس این مأموریت، حالا در برنامه‌ریزی های کنونی دارم عرض میکنم، مثلا باید چشم انداز نویسی کنید. یعنی بیارید اون مأموریت رو در یک افق 20 ساله ببینید، تبدیل کنید به مأموریت های قابل دست یافتن در یک افق زمانی 20 سالش کنید. هنوز کم میسازی نشده. بعد بر اساس اون مثلا راهبردها رو تعریف کنید، سیاستها رو تعریف کنید، بعد تبدیلش کنید به برنامه مثلا 3 برنامه مثلا 5 ساله، 7 ساله، یا از کلم بود یه تابع اصول برنامه ریزیه. تو برنامه ها که میاد طبیعتا کم میسازی هم میشه. یعنی اهداف وقتی برنامه‌ای میشن دیگه معطوف به مقدورات و رقم و عددن. یعنی در اونجا دیگه فعالیت‌ها دقیقاً مشخص میشه، کم میسازی میشه، چه فعالیت‌های متوالی و متوازی در چه بازه زمانی اتفاق بیفتن تا ما در یه قدم نزدیک بشیم به اون هدف. به تعبیر دیگه اول چشم انداز میشه، بعد اهداف مرحله‌ای میشه، بعد اهداف مرحله‌ای تبدیل میشن به برنامه. در برنامه دیگه بحث به خصوص برنامه‌های کوتاه‌مدت دقیقاً عدد و رقمه، چند نفر ساعت کار بعد انجام میگیره در این موضوع. بنابراین یه سیری باید طی بشه که اون سیر هم یک تلقی، یک نواختی الان ازش نیست، لازم من واردش نمیشم. یعنی جونس که سیر از مأموریت ها به مثلا برنامه کوتاه مدت یه سیر دقیقاً تعریف شده واحدی باشه، ولی اجمالا روشن چشم انداز نویسی میخواد، تعیین استراتژی ها و بعدم راهبردها رو میخواد، بعد اهداف به اصطلاح مرحله‌ای باید تعریف بشه متناسب با اهداف مرحله‌ای، مقدور سنجی بشه، بعد تبدیل بشه به برنامه‌های کمی. این حرکتی است که باید اتفاق بیفته و گمان می‌کنم حرفی نیست که حرف ما باشه، حرف بدیعی هم نیست، حرفی است که جاریه، در جامعه داره انجام می‌گیره. منتها ممکنه شما اگر با یک روی کرده دقیق‌تر دینی وارد این مسئله بشید، برنامه‌ریزی رو متحول بکنید، ولی حتما در این برنامه‌ریزی دقیق علمی عالمانه شما ناچار از تعریف مأموریت‌ها و رسالت‌ها هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضرت عالی و دوستان عزیز و تشکر از مدیریت پژوهش برای راه اندازی این جلسه. یکی از بحثایی که الان ما در جریانش هستیم و بارها هم مثلا ارزشیابی کردیم، پیگیری کردیم، اینه که ما در قسمت رسالت نویسی و بایدها واقعا ضعفی نداریم. ما احادیثمون، قرآنمون و مطالب و کتابی که داریم و تحقیقاتی که زیاد شده، شاید قفسه ها رو هم الان ما در بحث رسالت حوزه و مبانی دینی ما بحث کردیم. مشکلی که داریم اون لحظه ای که میخواد این تبدیل به برنامه بشه، یعنی مشکل اساسی ما همینه. و اما چه اتفاقی افتاده اینجا؟ ما دو تا دستگاه سیستم آموزشی داریم، یکی دستگاه سیستم آموزشی دانشگاهی داریم، یکی دستگاه و سیستم آموزشی حوزوی داریم. بایدهای ما بر مبنای تفقه دینی ما و اصولهای دینی ما و اخلاق دینی ما در دستگاه های حوزوی طراحی میشه، اما سیستم های مدیریتی، برنامه ریزی و اجرایی ما در سیستم های دانشگاهی و علوم انسانی که در سیستم آموزشی دانشگاهی بیان شده و اون سیستم کاملا غربیه. یعنی حتی مبانی رو که میخواد، بیسی که میخوان طراحی بکنن، الان تو مباحث جامعه شناسی ما میگن مثلا فرضیه‌ای که میخواد تو تحقیقش بیان بکنه ابتدا به ساکن میخواد ببینه مثلا فلان اندیشمند جامعه شناس چی گفته، اینو میذاره مبنای فرضیش، بعد جامعه رو بر مبنای اون فرضی مطالعه میکنه، نتیجه گیری میکنه. ما هنوز در سیستم های حتی فلسفه جامعه شناسیمون، مبانی مدیریتیمون، برنامه‌ریزیمون، هنوز حوزه دینی ما نتونسته یک بایدهایی رو بگه. این بایدهای برنامه‌ریزی نداریم. دوما بحث تو برنامه‌ریزی، یکی بحث حالا محتوایشو گفتم، بحث ساختاری هم هست. ما در قسمت علوم آموزش، سیستم آموزشی حوزویمون به غیر از اون کلانها و فلسفه های تفقهی دینی ما، اصولی دینی ما، مبنای ساختاری تعریف نشده. اندیشمندان دینی ما با مبانی برنامه‌ریزی و ساختاری دورن، ادبیاتشون یکی نیست. اما وقتی که میخواد تبدیل بشه به برنامه، کسانی میان تو سیستم که دوباره ادبیات حوزه رو نمیشناسن. یعنی واقعا یک جدایی و یک شقاقی هستش بین ادبیات حوزوی و ادبیات دانشگاهی. از اون طرف ما یعنی یک لایه کلان، لایه میانی، لایه اجرایی. لایه میانی رو به نظر من حتما باید حوزه وارد بشه. یعنی ما باید مدیریت اسلامی بخونیم، حتما باید برنامه‌ریزی اسلامی. ما اگر تمام اساتید مراجع ما، حتی وزلای ما، برنامه ریزی رو بلد نباشن، یک فن، یک مهارته، بلد نباشن، نمیتوانن مبانی اصولی و توقعی خودشون رو تبدیل کنن به گامهای اجرایی، بعد بدن مهندس اجرا کنه میکنه. در صورتی که در سیستم غربی چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق افتاده. هانتینگتون وقتی میاد نظریه، نمیدونم، بحث تمدن‌ها رو، جنگ تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه، تو دانشگاه و دپارتمان فلسفه یک مبحثی مطرح میشه، بلافاصله اون نظریه میاد تو دانشگاه اقتصاد هم مطرح میشه، نگاه اقتصادیش هم نگاه می‌کنن، بلافاصله تو دانشگاه و دپارتمان جامعه شناسی نگاه میشه، بلافاصله میاد تو علوم مهندسی تا لایه پایینی. اما تو جامعه ما، تو ادبیاتش یکیه، مبنای فرضشون یکی، سیستم آموزشی در یک دستگاه معرفی شده. ما از وقتی که سیستم آموزشی ما بعد از جریان امیرکبیر که اومد داشت اصلا سیستم آموزشی دوگانه شد، ما از همونجا، من اینی که میگم به یعنی زیست قاطع میگم و با تحقیقات مفصل، که از همونجا ما شقاق برنامه ریزی اجرایی و علمی پیدا کردیم. یعنی دقیقاً از همونجا نقطه آغاز ما بود. فلسفه تاریخ مطالعه کنید، من این کارو انجام دادم و دقیقاً دیدم از همون لحظه سیستم‌های اعتقادی ما رفت به یک سمت، برنامه‌ریزی اجتماعی رفت در داخل سیستم‌های آموزشی غربی. تا این دوتا جمع نشود، مخصوصاً لایه برنامه‌ریزی میانی، حالا پایینش پایین هرم کار ندارم، یعنی جامعه شناسی ما، حقوق ما، اقتصاد ما، مباحثی نیو در داخل سیستم آموزشی حوزه‌ای جایی باز نکند، همیشه در این شعار میمانیم و همیشه ما در بحث رسالت صحبت می‌کنیم، اما اونا وقتی میخوان اجرا بکنن ادبیات ما رو نمی‌فهمن، ما هم ادبیات اون آقایون رو نمی‌فهمیم. کسایی هم که نشون دادن که موفق بودن، کسایی بودن که دو بعدی حرکت کردن، یعنی هم تاثیرات دانشگاهی انجام دادن، هم تاثیرات حوزه‌ای انجام دادن. اینا یه حرفای جدید نسن بزنن. لذا چرا ما در بحث رسالت حوزه بحث‌های مدیریت میانی و برنامه‌ریزی رو نگاه نکنیم؟ من حرف من اینه، می‌خوام ببینم نظر شما چی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمای شما بخشای متعددی داشت. یک مطلبتون راجع به مأموریت بود که ما خیلی نوشتیم. من گمان میکنم در همون جا ما یه خلأ جدی داریم. یک سند مأموریت که سند به ثبت رسیده باشه برای مبنای عملیات و قرار بگیره نداریم. قناعت میکنید؟ یعنی ممکنه خیلی حرف زده باشه، ما چیزی که سند شده باشه بگن آقا مأموریت ها 1، 2، 3، 10 اینا هستن، به عنوان یک سند به ثبت رسیده بین نخبگان یا مدیرانی که میخوان این تحول رو راهبری بکنن، چنین چیزی ما نداریم. این خلأ موجوده. بنابراین ما نیاز داریم به این که همه اون بحثایی که در حوزه مأموریت اتفاق افتاده تبدیلش کنیم به یک سند مأموریتی معطوف به مدیریت و برنامه ریزی. این یک نکته. بنابراین حجم انبوه اونا نباید چشم ما رو پر بکنه. این حجم انبوه، اون کاری که باید درش انجام بگیره هنوز اتفاق نیفتاده. مثلا شما ببینید مرحوم شهید مطهری بحث کردن راجع به روحانیت، این سندی نیست، یا بزرگان دیگه و یا اندیشمندان معاصر ما زیاد بحث شده ولی هیچ کدوم سند نشده. این یک. و اما نکته دومی که فرمودید این بود که این به اصطلاح مأموریت ها وقتی میخواد تبدیل به برنامه بشه نیاز به یک دانش های واسطی داره. خیلی روشنه، یعنی دانش میخواد بر اساس مأموریت ها رو تبدیل به برنامه کردن، سازماندهی کردن، ایجاد سازمان و برنامه برای دستیابی به یک مأموریت، این کار کاملا عالمانه و اندیشمندانه است، نیاز به دانش داره. در اینجا من نفهمیدم شما میپذیرید دانش مدرن رو که واسطه بین سند مأموریت و برنامه است یا نمیپذیرید؟ مبهم بود فرمایش شما. گاهی میگفتید یاد بگیریم لازمه، گاهی هم میفرمودید اصلا اشکال از همون جایی شروع شده که این دانش مدرن وارد دنیای اسلام شده، دانش غربی. عنایت فرمودید. نه، سوال بالاخره شما میگید ما چکار کنیم؟ دانش مدرن رو بیاموزیم و از اون دانش در تبدیل سند مأموریت به سندهای بعدی، سندهای فرادستی برنامه یا یک برنامه استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم؟ بالاخره فعالیتمون باید چی باشه؟ یعنی بعد همان را بیاموزیم، یعنی میگه دانش برنامه ریزی رو بومی کنیم و از بومی شدهش در حوزه ها استفاده کنیم. برای دوره گذار حرف خوبیه واقعا، ولی میدونین کار زمانبریست دار این خود دوره گذار هم. بله، یعنی میگید ما دانش برنامه ریزی رو تا بومی نکنیم، مقصودم از بوم جغرافیایی نیست، تا بوم فرهنگیه، یعنی تا آهنگ فرهنگ خودمون رو به اصول برنامه ریزی مدرن ندیم نمیتونیم از او در برنامه ریزی برای مأموریت های خودمون استفاده بکنیم. اگر بخواید اون رو اوریان بیارید اینجا به کار بگیرید، اهداف ما منحل میشه در مدل برنامه ریزی. این حرف منم قبول دارم، بنابراین برای برنامه ریزی ما نیاز به اولا برنامه ریزی دانش میخواد. نفس این که این برنامه چند مرحله داره، از تعیین سند مأموریت شروع میشه یا از جای دیگه شروع میشه، بعد از سند مأموریت چیه، سندهای فرادستی برنامه چیا هستن، چگونه سندهای فرادستی تبدیل میشن به اهداف مرحله ای، بعد چگونه تعدید تبدیل میشن به برنامه ها، یه دانشه و بسیار هم دانش پیچیده است. مثل همه دانش های مدرن هم در دل قلب تولید شده. بنابراین ما باید موضع خودمون رو روشن بکنیم. شما میگید برای کوتاه مدت یا میان مدت، ما باید این دانش رو بومی سازی کنیم تا استفاده کنیم. این برای میان مدت خوبه، برای کوتاه مدت اونم جواب نمیده. شما تا برید دانش رو بومی سازی بکنید یه دهه حداقل زمان میبره. بنابراین باید یه کار دیگه ای کنید برای این دوره. برای این دوره ناچارید از همینطور که گفتید ترکیب نیروی انسانی استفاده بکنید. این ترکیب نیروی انسانی چاره ساز نیست، ولی برای کوتاه مدت چاره ای ندارید. مدیر برنامه ریز رو در کنار کسی که با مبانی دینی فل جمله آشناست و با مدیریت هم فل جمله آشناست ترکیب سازی بکنید. عنایت فرمودیم برای کوتاه مدت این جواب میده، برای میان مدت باید بومی سازی کنید، برای دراز مدت باید تولید دانش بکنید. و اما یه نکته دیگه هم فرمودیم که باز مسئله گسست اجتماعی است. این گسست اجتماعی روشنه، نقطه آغازش ورود علم مدرن به دنیای اسلامه که طبقه مرجع جدید ایجاد کرده و مرجعیت و حوزه ها رو در فرایندهای اجتماعی کاهش داده و به تعبیر دیگه از اونجایی که حوزه از مدرسه از مسجد جدا شد، از اونجا گسست اتفاق افتاد. این خیلی روشنه، یعنی تحلیل کاملا صوابی است. دانش مدرن دانش سکولاره و برای سکولاریزاسیون شما اگر دانش مدرن رو وارد کردید و طبقه مرجع جدید ایجاد کردید، سکولاریزاسیون اتفاق خواهد افتاد. و دستگاه دینی ما هم اگر فعال برخورد نکند به پاسخگویی به مسائل مستحدثه و بعدم ناچار به انزوا کشیده میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمنه تشکر از بحثی که فرمودید. من میخوام یک شاهد روایی جسارتاً اضافه بکنم به بحثی حضرت استاد و بحث در واقع تفسیری است در این حدیث. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. احساس من اینه که چون کار امام در هر دوره‌ای تفسیر و تطبیق و مدیریت دین در همان دوره است، اگر هر نهادی، هر انسانی، هر چه حوزه باشه جای دیگه واقعا وظیفه خودش رو متناسب با شرایط روز نشناسه، میتونیم این حدیث رو به نحوی منطبق بکنیم. ولی فکر میکنم ما همچون که دوستان گفتن بحث رو باید معطوف بکنیم به طراحی و تعیین مدل مطلوب تحول در حوزه. یه چیزی رو ما خواهناخواه متأثر هستیم، یعنی جوی که سایه افکنده بر ما در فکر و روح و جان ما، همونجی که از آن فرمودن فضای فکری تولید شده از در واقع در بستر تمدن غربی سکولار هست. بنابراین هوای فکری و معنوی آلوده، غبار آلود و به نحوی اصلا در یک فضای خاصی هستیم که باید اول برگردیم تو اون فضای استاندارد فطری. من فکر میکنم ما نیاز داریم روش‌های میانبری رو پیدا بکنیم و اصلا فکر بکنیم، گاهی اوقات فکر بکنیم اصلا اینی که هست هیچه نیسته و دنبال این بگردیم، روش‌های میانبری رو پیدا بکنیم، روش‌هایی که در واقع تحول و تبدل جوهری ایجاد بکنه. مدل قرآنیش به نظرم میرسه برخورد حضرت موسی با فرعون، برخورد عصای حضرت موسی با فرعون. ببینیم نظر خدای متعال به یک عصا که اون رو تبدیل به آیت میکنه، اون رو تبدیل به ابزاری میکنه که اصلا هیچکی تصور نمیکنه از این ابزار این کار برمیاد که تمام فتنه های ساحرون رو چکار میکنه، محو میکنه. من احساسم میکنم که ما به لحاظ محتوایی در این عصر باید اعتقاد خودمون رو به حکمت قرآنی افزایش بدیم و قرآن رو مرجع و در واقع ماده اصلی و سرچشمه اصلی همه تحولات واقعا قرار بدیم و با توسعه روش فهم و روش استخراج و استحصال معارف از قرآن و بدون حالا اون پیش فرض‌های قبلی فرض بکنیم که قرآن در این عصر داره نازل میشه، چون خاصیت قرآن همینه. اگر فرض بکنه حوزه که قرآن در این عصر نازل میشه، با شناخت فضای فعلی، نیاز فعلی و آتش فعلی به سراغ قرآن بریم، و واقعا اینو جسارتا میگم، فکر کنیم هیچ کتاب دینی دیگه نداریم، قرآن و تفسیر اون یعنی روایات، بعد بیان استخراج جدید بکنیم، این همون مسیر میانبری است که احساس میکنم کار عصای حضرت موسی رو در این دوره خواهد کرد. یه نکته دیگه هم جا من جسارتم بگم خدمتون، اونم مدلی است که ما در عصر رسالت نبی مکرم اسلام میبینیم و در واقع میبینیم در فاصله زمانی 23 سال چه تبدلی در جغرافیای فکری و فرهنگی اخلاقی اون زمان اتفاق میفته. یعنی جامعه با اون مختصات جامعه جاهلی رو پیامبر با چه روند و با چه فرایندی متبدل میکنه به اون در واقع جامعه صدر اسلام. شما نگاه کنید اونجا اگر فرایند ها رو مرور بکنیم، هر آیه که از آسمان نازل میشه پیامبر رهگیری میکنه، راهبری میکنه، مدیریت میکنه تا این آیه تبدیل به عمل در واقع مطابق مفهوم وحیانی نمیشه اون رو رها نمیکنه. یعنی وقتی قرآن رو یاد میده، اولا نسبت به آموزش، نسبت به حفظ و نسبت به انجام وظیفه متناسب با اون مراقبت میکنه و یواش یواش کادرسازی میکنه و این شبکه خلاصه همینجوری مسیر آبیاری جامعه رو در واقع و تبدل اون رو با تعالیم قرآنی خلاصه مدیریت میکنه. یه بحثش هم همینه، یعنی احساس من اینه که ما نباید ما تو مبهوت بمونیم، نباید مقهور بشیم و باید احساس بکنیم که خلاصه دسترسی و دستیابی و امکان بهره‌برداری از راه‌های میانبر وجود داره، اونم راه خورد به نظرم اخلاقی در این مسیر بحث ایمان و اعتقاد خالص و صرف به قرآنه و کاری که باید در این مسیر انجام بشه در واقع توسعه و تعمیق روش فهم و برداشت از قرآنه. اگر این اتفاقات بیفته من فکر می‌کنم ما باید یه سری تحفه های جدیدی رو در واقع به تمدن حاضر از کنم تحویل بدیم. ببخشید.
بله، از کنم دو سه تا توصیه راهبردی بود، خوبم بود. یکی که ما باید از میانبرها استفاده کنیم، دوم که قرآن رو مرجع قرار بدیم، ولی پایانش ختم شد به این که بالاخره روش فهم قرآن رو باید توسعه بدیم تا بشود از دل قرآن دستورهای عظیم و کلان رو فهمید. اینو من قبول دارم، به همین جهت ما هم ختم میشیم، ما میگیم که از اصلی ترین منابع تفقه ما قرآنه و باید قرآن رو به معنی مرجع اصلی قبول کنیم، به خصوص اگر تفقه وارد عرصه کلان و توسعه شد، اون گزاره های اساسی و حالا تبدیل گزاره هم در باب قرآن غلطه، اون معارف اساسی که در قرآن هست میشن معارف پایه، ولی مهم همینه که شیوه فهم قرآن در اون مقیاس باید هم استخراج بشه هم مقنن بشه، یعنی هم افزایی بر علم اصول کنونی تا جایی که ما رو بتونه به استخراج این اصولی که شما میگید از دل قرآن به شیوه مقنن بشه، یکی از مأموریت‌های راهبردی حوزه است. اینو میپذیرم و اتفاقا شما تازه میخواید در همین برنامه ریزی کنید دیگه.
جدید و برداشت جدید از قرآن نمیگه.
نه مقنن شدن جلوی برداشت. ببینید ما دو مرحله از برداشت داریم، یک مرحله در حوزه معارف محتمله، فقیه وقتی شروع میکنه استنباط کردن، مثل این که میگن گردآوری و داوری، یه مرحله گردآوری است اگه بخوایم تشبیه کنیم، فقیه در اونجا ابداع احتمال میکنه، در مرحله ابداع احتمال آزادی مطلقه، حتی در مرحله ابداع احتمال یکی از موانع اخلاقی فقاهت اینه که انسان به بزرگی بزرگان تکیه کنه، جلوی ابداع احتمال در معارف دینی رو بگیره، بگه چون مثلا ابن سینا اینجوری گفته، چون ملا صدرا اینجوری گفته، دیگه شما احتمال دیگه ای ندید. این اصلا خلاف از موانع اخلاقی فهم دین است، نه فقط موانع نظریه. تقید به بزرگی بزرگان به گونه ای که جسارت گمان زنی رو از فقیه در دین بگیره، این خلاف اخلاقه، این خلاف تقوای در فهمه. ولی در مرحله داوری حتما شما باید مقننش کنید، بلا در مرحله داوری هر کسی رو هم بریزه ابداع احتمال بده یه حرفی بزنه. همه دنیا همینجوریه. در مرحله گردآوری شما رو آزاد میذارن، میگن از هر کجا میخوای بیار، ولی تو مرحله داوری باید قضاوت عالمانه بکنید. همینطوری که در حوزه دانش‌های تجربی قضاوت عالمانه یه روش داره، در حوزه تفقه دینی هم یه روش داره. این روش هم مبتنی بر سه اصل بیشتر لازم نیست شکل بگیره: تعبد، عقلانیت، تفاهم اجتماعی. یعنی هم باید مبتنی بر تعبد به دین باشه و اصول تعبد به دین و تقوای در فهم رعایت بشه، همین تبدیل بشه به قواعد عقلانی. نگیم من ریاضت کشیدم دیگه قرآن رو میفهمم دیگه، تعبد دارم. این کافی نیست، باید تبدیل بشه به قواعد عقلانی که قابل گفتگوی بین الاثنینی باشه. نهت فرمودین بعد به تفاهم عالمان نخبگان اون سطح هم برسه. البته همه جا این تفاهم هست، تفاهم هم سطوح داره دیگه. کسی که تو فلسفه فیزیک داره یه نظریه جدید میده که لازم نیست کارشناس فیزیک یا دبیر فیزیک هم بپذیره او رو، او باید با هم‌آوردهای خودش به تفاهم برسه. بنابراین شیوه معقول در توسعه روش استنباط اینه که در هر جایی در مرحله داوری و گمانه‌زنی آزادی است، ولی در مرحله گمانه‌زنی و ابداع احتمال. در مرحله داوری حتما باید روش مبتنی بر عقلانیت، ایمان و تفاهم جمعی باشه. یعنی ایمان نه، یعنی میگم همینطوری که عقلانیت باید حضور پیدا کنه، ایمانم باید حضور پیدا کنه. شما چه دشمنی با ایمان دارید؟ ما که با عقلانیت دشمنی نکردیم، گفتیم مبتنی بر عقلانیت، ایمان، تفاهم جمعی. معذرت
میخوام، این تعبدی که شما میفهمید و تو حوزه‌های علمیه هست تا بخواد نظر آقا تعبد،
اصلا تعبد یعنی چی؟
اجازه بفرمایید. این تعبد با اون تعقلی که قرآن دعوت میکنه دائم در تضاد.
اتفاقا قرآن به هر دوش تعقل دعوت میکنه. مشکل اینه که ما غلط میفهمیم، والا قرآن هم به تعبد دعوت میکنه هم به تعقل. هم میگه آمنو، هم میگه آمنو، هم میگه یتفکرون یعقلون، هر دو رو میگه. قرآن که نمیگه شما مؤمن نباشید و مؤمنان نیندیشید. نه اصلا تعبد یعنی چی که تفکر باش نمیسازه؟
یعنی توی چارچوب.
حالا یه سوال من از شما نه من از شما سوال میکنم، اصلا شما تفکر بدون تعبد داری؟
آقا تعبد آقا
چی؟ همین دیگه، یعنی احدی فکر نمیکند الا معطوف به هدفش. هدف شما رو بگیرن که فکر نمیکنید که. شما تفکر بدون انگیزه دارید؟ انگیزه میشه تعبد. منطقه گاهی تعبده به نفسه، گاهی تعبده به نفسه. من دنبال آرمانهای نفسانی هستم. گاهی تعبده به یه آرمان بالاتریه. و الا تفکر بدون تعبد که ندارید. اصلا این که گفتن تفکر آزاد یک جزء توهمات در حوزه معرفت شناسیه. یکی از بحثهای جدی معرفت شناسی است ما تفکر آزاد نداریم. اگر آزادم باشه آزادی اپیستمولوژی که آزادی واقعی نیست، یعنی تصور آزادی است، مثل شک اپیستمولوژیک. والا شما اصلا تفکر آزاد، مگه آدم اگه آزاد مطلق باشه چرا تفکر کنه؟ شما انگیزتون رو صفر کنید برید تو خلا فکر میکنید. انگیزه تفکرم تو محدوده خیلی وقتا وابسته به شرایط اجتماعی است. لذا فیلسوفی که تو این شرایط فکر میکنه تفکرش معطوف به آرمان اجتماعیه. پس انسان مقید به آرمان، اونم نه فقط آرمان فردی، آرمان فردی، جمعی و تاریخی. یعنی محال است یک فیلسوفی که در دوره ارسطو زندگی میکرده معطوف به آرمانهای فیلسوف مدرن فکر بکنه. اصلا نمیتونه فکر بکنه. فیلسوف اجتماعی 20 قرن قبل ولو در یونان باشه با فیلسوف اجتماعی قرن 20 تفکرش متفاوته، چون انگیزه تفکرش متفاوته. نمیخوام بگم فقط تفکر تحت تأثیر انگیزه است، ساختار منطقی نداره، نه، ولی بی تردید فکر آزاد از انگیزه ندارید. فکر بدون تعبد که ندارید. منتها آقایون اسم انگیزه رو میذارن تعبد، دیگران وحشت میکنن و بعدم میگن آقا انگیزتون رو ارتقا ببخشید، انگیزتون نفس پرستی نباشه، انگیزتون دنیا پرستی نباشه، انگیزتون رو کنید قربه به خدای متعال، همین رو بیارید در ساحت دانش جاری بکنید. به اینجا که میرسه میگن این غلطه، ولی خودشون حتما آدم متعبد تربیت میکنن. تو دانشگاه های غربی وقتی شروع بکنی فکر کردن میگن آزاد فکر کن. میگم خب باشه، میگم آزاد فکر کنم، از اینکه ماده هستم آزاد بشم. میگه این که دیگه نمیشه، ماده هست، خواص ماده، خدا هست، نه از این آزاد باش.
یعنی ماده رو که نمیشه انکار کنی، خدا رو انکار کن، شک اپیستمولوژیک در خدا بکن ولی در ماده نکن. آخه این چه جوری شد؟ به یه عارف که بگید میگه علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک حتا یکون هو المظهر لک متاقب تحتا تحتاج الی دلیل یدل علی، میگه اگه خدا ظاهر نبود کجا ماده ظاهر میشد؟ مگه ظهور ماده از خودشه؟ به اینا میگن شما ماده رو تثبیت بکن و خواص ماده رو در خدا شک اپیستمولوژیک بکن، از جا شروع کن. اونا هم یه دینی دارن، اونا هم دینشون بر تفکرشون حاکمه، منتها دین مادی. شما تفکر بدون دین که نداشت، نه شما یه تفکر آزاد به من تعریف بکنید. بنابراین تعبد مفهومش غیر اون است که شما میفهمید. قبول دارم اون تعبدی که آدم هپروتی بشه اون با تفکر نمیسازه، اما تهذیب انگیزه با تفکر میسازه. اصلا فیلسوفان اسلامی فلسفه اسلامی چرا درست کردن؟ مگر غیر از این بوده که با اینکه فلسفه آزادترین علم دیگه، غیر از اینه که بر اساس تعبد به دین ساختنش، لذا به شدت تحت تأثیر فرهنگ دینه. این تعبد مانع تعقل نشده. قناعت می‌فرمایید؟ یعنی سوال میکنم فیلسوف اسلامی فیلسوف نیست؟ نه متکلم نه، من نه ببین همون فلاسفه رو من میگم. فیلسوف مثل ابن سینا، کسی میتونه بگه ابن سینا فیلسوف نیست؟ متفکر نیست؟ در اینی که متعبد بوده. البته نمیخوام بگم تعبدش به صورت مقنن تو فلسفهش آمده، ولی متعبدانه فکر میکرده. هیچ وقت تعبد مانع متفکر نیست. کما اینکه سکولاریستای غرب متعبدانه فکر میکردن، مقید بودن یه فلسفهی بسازن از توش کارآمدی عینی معطوف به تصرف و ارضاء نیاز پیدا بشه، اینم تعبده. یعنی کانت و دکارت و کانت که بنیان فلسفه چگونگی در غرب رو گذاشتن و بنیان علم مدرن رو گذاشتن، شما خیال میکنید متعبد نبودن؟ متعبد بودن به سکولاریزم و متعبدانه این رو رعایت میکردن در فلسفهشون. یعنی یک ارزش رو که اصلا ندارید غیر این، اصلا غیر این شما ندارید. هر فیلسوفی اصلا فیلسوف این چنین است، آدم این چنین است. شما آدم و انگیزش رو بردارید، آدم نیست دیگه. اونها هم انگیزه داشتن، اتفاقا انگیزهاشون هم انقدر شدید بوده. شما وقتی شروع میکنید تحقیق کردن تو غرب، یک کلمه مفهوم قدسی بیار، به شدت میگه نه 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 نشد، تحقیق علمی نیست. یعنی مقید است به مراعات حذف آکسیوم های معنوی. من میگم چطور وقتی تعلق به ماده میاد مانع نمیشه؟ وقتی اصالت فیلسوفان اصالت مادی دنیا پرست، فیلسوفان مادی میگید آقا فلسفه است، فلسفهشون. میگم چطور تعبد به ماده این مانع تفکر فلسفی نیست؟ تعبد به غیب مانع تفکر فلسفیه، انکار غیب. حالا یکی خورده برم جلوتر، انکار غیب هم محسوسه. فیلسوفانی که آمدانه انکار غیب رو میکنن اونا رو فیلسوف میدونن، اتفاقا محترمترم میدونن، میگن به خاطر اینکه به هیچ ارزشی مقید نبودن. اما فیلسوفی که اثبات غیب میکنه اینو میگن فیلسوف متعبد، و بعد میگن دیگه فلسفه نیست. اصلا فلسفه چیست که این فلسفه است و آن فلسفه نیست؟ احترام فلسفه به چیست؟ آیا احترام فلسفه به خداست یا احترام خدا به فلسفه است؟ اگر فلسفه حریم خدا رو نقض کرد محترمه، یا حریم خدا رو نگه داشت محترمه؟ ارزش به کجا برمیگرده؟ سوال. شما میخواید تفکر کنید، فیلسوف باشید، چه فلسفه ای محترم است؟ ببینید بحث از تعقل نیست، بحث از ارزشه. ارزش حاکم بر فلسفه است. کدام تفکر ارزشمند است؟ تفکری که برای خدای متعال حریم قائل نباشه. اینه ارزش داریم تعریف میکنیم و نه تعقل. صحیح یعنی بیق. اصلا شما فیلسوف بی غرض ندارید، اصلا بی غرض که بی معنا شد.
ما بحثمون سر فلسفه یکی دیگه، شرطه که بدون تعبد
اصلا نمیتونه. مگه میتونه؟ یعنی همون موقعی هم که شک اپیستمولوژیک میکنه یه انگیزه ای داره.
لذا اصلا تو دین ما میگن اصول دین تحقیقیه.
خیلی روشن، اما تحقیقیه معناش این نیست که یعنی مبتنی بر انگیزه نیست. یعنی شما انگیزه خودتون رو برهانی میکنید.
این که تحقیق من این که باید
اصلا همه فیلسوفان همین کار رو میکنن. یعنی اون موقعی که ذهن خودشون هم خالی میکنن، خالی از انگیزه نیستن.
خب من بحثم سر اون کسیه که خالی بکنه.
خب نمیتونه، مگه میشه آدم از انگیزه خالی بشه؟ عرض کردم مثل اونجایی که میگن شک اپیستمولوژیک میکنه، آدم شک اپیستمولوژیک میکنه، یه ایمانی داره، یه یقینی داره، شک میکنه، برمیگرده فرض شک میکنه، استدلال میکنه. میگم فرض کنید که علیاذ بالله خدا نیست، حالا شروع کنید اثبات کردن. ولی همون موقعی که فیلسوف فرض میکند خدا نیست، قبول داره که خدا هست. همه همینطورن ها. یعنی اونایی هم که میگن آزاد، میگن آزاد، واقعیت چیز دیگریست. بشر که خدا نیست که بتونه بدون انگیزه کار بکنه. شما یک فیلسوف، یه آدم، نمیگم یه فیلسوف، نشون بدید که انگیزش رو صفر کنید فکر کنه. نه اصلا شما اصلا میتونی شما کانال از فکر انسان برداری؟ میشود اصلا شدنی؟ سوال میکنم یعنی هنر اینه که انگیزه آدم رو صفر کنید. خب صفر که کردید، حالا آدمی که انگیزش صفر شد فکر میکنه. من یه سوال میکنم، من مقالطه بودم جواب شم از من که جواب ندادم، من سوال کردم، من جواب خود شما ببینید، من جواب سوال به خود شما واگذار کردم. من که داوری نکردم که بگید سفسطه. من میگم بشر میتونه بدون انگیزه فکر کنه؟ اصلا میتونه شدنیه؟ یا اون موقعی هم که میگه من خودم از انگیزه تخلیه میکنم، انگیزهشو نادیده میگیره.
اینجا دو مطلبه. یه وقتی که ما میگیم بدون انگیزه، یعنی بدون غرض، بدون اون چیزایی که حالا از بچگی یا هر چی تو ذهنش رفته. حالا الفاظ من نمیدونم چی بگم، ولی خیلی عام ساده حرف میزنم.
نه، همه چیزا از بچگی تو ذهن آدم رفته. اون کسی هم که میگه
اینا رو باید خالی کنه، اینا رو باید خالی کنه تا به تحقیق درست برسه. منظور اینه،
یعنی فقط خدا هست و باید خالی بکنه دیگه.
چرا شما
خدا نیست که نباید خالی کنه؟ نه ببینید، من دقیقاً میگم این که خدا نیست که لازم نیست ذهن آدم خالی بشه، از این که خدا هست باید خالی بشه.
بله، به جای نمیره این بحث، به جای اینجوری نمیرسه. بله
در خدمتتون
هستم. خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با این چند تا سوال یک کمی فضا رو تلطیف کنیم، عذرخواهی میکنم. حضور شما شاید که من اومدم دنبال سوالام میگردم چند ساله و
یا الله توی این جلسه
و عرضم حضورتون که بنده طلبه کوچکی هستم که تولد فکری ما در انقلاب اتفاق افتاده و این تولد فکری، خب اگر میمون مبارک هست با هر تعریفی، چند تا سوال برای من ایجاد کرده که آیا حوزه‌های علمی مدعی عموم دین مردم هستند در جامعه یا خیر. این یک بحثش. بعد بحث دیگر که آیا اتفاق انقلاب اسلامی، اتفاق افتادن انقلاب اسلامی برای حوزه‌های علمی زودرس نبود؟ ما الان فضای موجود وقتی داریم تحلیل می‌کنیم، نگرش جامعه نسبت به حوزه علمی چی هست؟ عملاً در دستمون هست. و بحث دیگری که اینجوری تصور میشه، پیکری هستیم که کوچک اما با دستهای بلند، شاید نمیتونه هنوز بلند بکنه و حرفی برای گفتن داشته باشه و با شعار و عرضم به حضورتون که نشستیم و برخواستیم، گفتیم و برخواستیم، هم حرفی نمیشه. الان جلسه‌ای که قبلا هم داشتیم، ما داریم میبینیم که حداقل‌های اعتقادی مردم رو زمین مونده. آیا حوزه علمی بعد از 30 سال انقلاب جایگاهی که حوزه پیدا کرده در تغییر ذائقه مردم، تغییر ذائقه فهم محوری مردم، چقدر تونسته بعد از 30 سال این حرف رو داشته باشه که توی جامعه تغییرات ایجاد بکنه؟ خب یه جورایی ما خودمون دنبالش هستیم، بعضی وقتا هم آدم جوابی میده، اما دنبال یک جواب قانع کننده هم هستیم به عنوان طلبه‌ای که خب درگیر هستیم و اینها. ببخشید تلفن شده.
سوال واقعا سه تا کتابه، ولی من حالا به اندازه‌ای که فرصت است کوتاه عرض میکنم نگاه خودم رو. ببینید آیا حوزه ها مدل عموم دین مردمن؟ مدل عموم چجوری معنا میکنید؟ اگر مقصودتون اینه که تفتیشگرن، نه. اگر مقصودتون اینه که مأموریتی نسبت به حراست دین در جامعه دارن، خب بله دارن. حمایت از دین مردم، حراست از دین مردم، این وظیفه حوزه هاست. اقامه دین در جامعه وظیفه حوزه هاست، کار انبیا بوده. تفتیشگری که در خون افراد بزنن تو این اعتقاد داری یا نداری، نه خیلیش، نه مأموریت حوزه است، نه کار اخلاقی است. ورود به سپهر زندگی شخصی افراد و تفحص کردن از اعتقادات مردم و اینا کار حوزه نیست، اما ایجاد بستر اقامه اجتماعی دین کار حوزه است. جلوی موانع اقامه اجتماعی دین رو گرفتن کار دینه. دستگاه عهده‌دار دین حتما جلوی موانع اقامه دین رو میگیرد، اونایی که مانعن. اما با سپهر زندگی مردم که تجسس بکنه و عرض کنم مدل اون به اون معنا بشه، نه، کاری نداره. لذا دامنه امر به معروف هم اگر خوب بخواید تعریف کنید، امر به معروف اصلش اقامه دینه. جلوی اقامه منکر رو گرفتنه تا میاد میرسه به بسترهای جریان دین رو ایجاد کردن. و اما آیا انقلاب اسلامی برای اوضاع زود نبود؟ بله. بله.
حضور شما شاید که ما اینجا تفاوت تعریف مکتب با فرهنگ رو داریم. بگیم که مکتب با چرایی شروع میشه و جواب نگیره رد نمیشه. خب. اما در بحث فرهنگ ما میگیم که فرهنگ سایه حاکم در زمانی است که داره در اونجا کارهای عادی روزمره اتفاق میفته. این کار فرهنگه، یعنی یک جورایی داره فضا رو به اجبار قبول میقبولونه به جامعه.
یعنی که به تعبیری میخواد بگید فرهنگ جامعه را مدیریت میکنه.
خب من میخوام بگم که بله، اون
دین، دین تبدیل فرهنگ میشه حتما. یعنی دین ایجاد فرهنگ میکند، بستر میسازه. یعنی تو نیست که ما اجازه بدیم شیطان بستر بسازه بگیم ولی دین اصلا بستر سازی نمیکنه. غلط. چرا دین بستر سازی نکنه؟ در عین اینکه از اون طرف هم جریان تعقل و رشد دما بستر هم ایجاد میکنه. اصلا مدیریت یعنی بستر سازی، ولایت یعنی ایجاد بستر. البته این بستر جبر اجتماعی ایجاد نمیکنه.
بله. این جایگاه 30 ساله انقلاب رو چجوری بتونیم تو این تعریف بیاریم؟
که چی؟ که
با این با انقلابی که شروع کردیم، نگاه ما نگاه جامعه دینی بود. خیلی از این حرفا گفته شده و نمیخوام اطاله مطلب بشم از سرتون، ولی میخوام بگم که الان فرهنگ داره حکومت میکنه در
فرهنگ
جامعه
مادی؟
ما، نه مکتب.
فرهنگ مادی؟
فرهنگ مادی بله.
این به خاطر سیطره تمدن غرب دیگه
و اخلاق اجتماعی هم تولید کرده.
سیطره تمدن غرب دیگه که سایه خودشو بر جامعه ما افکنده، ما باید باش مقابله کنیم دیگه. نرم افزارهای مقابله باشه به تولید باید بکنیم.
قواره حوزه اینجا چجوری آجا؟ چه قدی داره؟ قد و قواره حوزه در این
نه اول اسلام... قد و قواره اسلام رو ببینید، بعد قد و قواره تشیع و انقلاب اسلامی ببینید، بعد قد و قواره حوزه رو ببینید. یعنی اینجور نیست که تمدن غرب است و یک حوزه. تمدن غرب است به حقیقت اسلام. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره. یعنی ولو انقلاب اسلامی هم شکست بخوره، ولو حوزه هم کار نکنه، حقیقت اسلام دنیای غرب رو فتح خواهد کرد. اول اون مقدور رو ببینید. اسلام نازله ولایت الله، نازله ولایت نبی اکرمه. این که دیگه شیطان نمیذاره باش کاری بکنه. که فرمود از وقتی من سمعت رنت الشیطان در خطبه قاصه است، در غار حرا بودم ناله شیطان رو شنیدم. حضرت فرمود صدای شیطان بود، از پرستش خودش مایوس شد. وقتی خدا این پیغمبر رو فرستاد، بعد میگه هو الذی ارسل رسوله، کار تمام شد. این پیغمبری که من فرستادم لیظهره علی الدین کله هست ولو کره. این پیغمبر یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، به زمینه اون دوتا حامی، یکی خدا یکی اهل بیت، کار تمام. وقتی حضرت امیر تو کفه ترازوی نبی اکرمه، وقتی سید الشهدا تو کفه نبی اکرمن، وقتی حضرت زهرا امام زمان، اصلا دیگه بقیه برن بخوابن هم کار تمامه. سید الشهدا شب عاشورا به اصحاب گفت دست مردای اهل بیت بگیرید برید، یعنی وقتی من هستم کار تمامه، شما باشید و نباشید خیلی اتفاق نمیفته.
پس اول معلوم بشه یه استادی داشتیم، حالا نمیخوام این حرفش رو تایید کنم، البته طرفدار نظام هم هست به شدت، سوال ازش کردن آقا انقلاب اسلامی ظهور جلو انداخته، گفت حادثه‌ای که مربوط به قضیه عاشوراست به این چیزا جابجا نمیشه. ببینید وقتی قصه ای مثل عاشورا ما داریم که کائنات بر مدارش میچرخند، اشهد ان دمک سکن فی الخول و شعرت له ازلت القلب و بکت له جمیع السماوات، دیگه مسئله جریان تجدد مقابل این حتما اما زبد و فیض و جفانه. از کردم اون نگاه تکوینیه به حقیقت دین. پس سرمایه ما فقط حوزه نیست، حوزه هست، انقلاب اسلامی هست، دین اسلام و اولیاء اسلام هست، خدای متعال هم هست دیگه، هو الذی ارسل هو، درسته؟ بل کل دین. پس خیالتون راحت باشه، نگران این چیزا نباشید، منتها اینکه این انقلاب ظرفیت دوام داره. من از روز اول میگفتن نداره، اون آقا میگفت مگه بغچه‌ست میخواید صادرش کنید، یادتون هست؟ حالا صادر شده یا نشده؟ اقتدار داره یا نداره؟ نصف ناتو رو، کسایی که یه کشتی حرکت میدادن دولت ساقط میکردن، نصف ناتو رو مثل کمربند دور ما چیدن، جنگ رسانه‌ای هم شروع کردن، جنگای نرم افزاری هم شروع کردن، تو اوج قدرت هم هستن تو این زمین ها، درسته؟ گفتن مرکز شرارت، شرقش رو گرفتن، غربش رو گرفتن، شرقش هم گرفتن، بالا و پایین هم گرفتن، میخوان این کمربند رو بکشن، جرأت نمیکنن. چرا جرأت نمیکنن؟ اگر معنویت اسلامی تو عالم قدرت ایجاد انفجار نداره، چرا میترسن؟ بکشن کمربند رو دیگه. پس قدرت هست، اما میمونه حوزه ها. حوزه هم دو نکته رو من بگم عرضم رو جمع کنم. نکته اول این که هیچ وقت مترصد نباشید اول فکر جامعه تولید کنید بعد انقلاب کنید، شدنی نیست. شما همیشه اول باید انقلاب سیاسی کنید بعد انقلاب فرهنگی اتفاق میفته. البته انقلاب سیاسی اصول و ارکان خودش رو باید تبیین کرده باشه. ولی شما امام منتظر بودن تئوری جامعه اداره ایجاد بشه بعد انقلاب کنن. بعد 30 سال به حکومت ما تئوری انقلاب ایجاد نکردیم. چطور میشد با حوزه های علمی و 4 تا دانشجو طرفدار حوزه بیام تولید تئوری جامعه بکنیم؟ عنایت دارید چه عرض میکنم؟ تئوری اداره یعنی انقلاب فرهنگی. اولا ظرفیت و توانایی ادارش نیست، ثانیا احساس ضرورتش هم نمیشه. یعنی اصلا ضرورت انقلاب فرهنگی بعد حکومت مطرح شده. قبلش هم اگه مثلا نقیب الطاسا میگفتن یه به اصطلاح رویکرد تهذیبی به علم داشتن. مثلا معقول نیست انقلاب فرهنگی قبل انقلاب سیاسی. نه مقدوراتش هست نه ضرورتش احساس میشه تو جامعه. هنوزم بعد 30 سال وقتی میگی آقا مثلا جامعه شناسی اسلامی بشه، خیال میکنن داری به قرآن دست میزنی. سخته برشون. یه جمله مقام معظم رهبری فرمودن این علم مادیه، یه نفر خوب فهمید. وزیر خارجه امریکا گفت مشروعیت ما رو دارن زیر سوال میبرن، چون مشروعیتشون به علمشونه دیگه، از ارکان مشروعیتشونه. نهایت دارید؟ یعنی اینجوریه. نه فقط اونا، تو داخلم خیلی ها میگن آقا علم مگه علم رو میشه دست بش بزنی؟ علم که دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره، یا حتی علوم انسانی میگه بله. پس ببینید انقلاب فرهنگی اصلا قبل از انقلاب سیاسی شدنی نیست. امام تئوری کلی نداشت، داشت ظرفیت ایجاد انقلاب نداشت، داشت. اگه نداشت که نمی کرد که. بگید تو کدوم دانشگاه درس خونده بود؟ میگم اسماء الهی همیشه از دانشگاه در نمیاد. اتفاقا مهم همینه، هیچ پیغمبری تو هیچ دانشگاهی درس نخونده. کارهای بزرگی که خدا تو جبهه عقل میکنه به وسیله کسانی میکنه که تو هیچ دانشگاهی درس نخوندن که پا اونا نوشته نشه. مرحوم واسد منیر استاد ما، من دیده بودم با ریاضیدانا میشست ماتشون میکرد، با اقتصاددانا میشست، عمدن هم میگفت من 5 کلاس خوندم، 2 کلاسشم به توصیه بابام به من نمره دادم. هی اینو میگفت. یعنی خیال نکنید من از دانشگاه چیزی یاد گرفتم، اینو که میگم مال دانشگاه نیست. امام تئوری اداره داشت، تئوری انقلاب، انقلاب کرد. نه روش مارکسیستا رو که مبارزه علمی بود به قول اونا، علم مبارزه دنبال کرد، مبارزات به اصطلاح چریکی و مسلحانه بود، جنگ طبقاتی را ننداخت، نه به روش پارلمانتاریزمی که مبارزات پارلمانی بود که نهضت آزادی نام گفتن اعتنا کرد. یه راه دیگه رو انداخت، پیروزم شد، بعدم با یه شیوهی دنیا رو به حرکت در آورد. پس ظرفیت تحرک هست. اما اون حوزه ها واقعا تو این 30 سال خیلی پیشرفت کردن. شما حوزه الان رو قبل انقلاب مقایسه کنید، به لحاظ نیروی انسانی، مفاهیم تولید شده، ضرورت های احساس شده، گسترش کمی و کیفی خیلی فرق کرده. مگه قبل توری های اداری خود چقدر طول کشیده تولید کرده؟ شما خیال میکنید در آغاز رنسانس انقلاب علمی شده و انقلاب صنعتی شده؟ 3 قرن کشیده تا انقلاب علمی و صنعتی اتفاق بیفته. ایده هاشون اول بس دادن، بعد فلسفه سازی کردن، بعد روش علوم رو عوض کردن، تازه اون وقت آرام آرام انقلاب علمی کردن، بعد انقلاب صنعتی کردن. ما هنوز خیلی فاصله داریم، خیلی زمان نبرده که 30 ساله. باش تا صبح دولتش. اتفاقا این ظرفیتی که تو حوزه تولید شده ظرفیت امیدوارکننده است. مایوس مگه اونا چجوری تولید علم کردن؟ خیال می‌کنید از آسمان نازل شده بودن؟ همین حلقه ها رو تشکیل دادن، یه حلقه فرانکفورت درست شده. ببینید چقدر تغییر کار. ما اگه دنبال کنیم، رها نکنیم همین حلقاتی که تو حوزه داره راه میفته، خیلی کارگشاست. اینا بعد تبدیل به حلقه های گسترده دیگری در حتی بیرون ایران، مرزهای ایران میشه. حتی میشه اثرگذار بود بر تفکر، عرض کنم، پست مدرن ها، یعنی اونایی که بعد از مدرنیته فکر میکنن در خود غرب. بنابراین من به نظرم ما مقدورات زیادی در داخل و دنیای اسلام و جهان داریم، وضع اونم بد نیست. البته دشمن همیشه تلاش میکنه بگه شما نمیتوانید. خب بله، اون کار دشمنه. شیطان همیشه میخواد بگه شما ناتوانید، وار مایوس کنه. ولی واقعا ناتوان نیستیم. واقعا من الان به نظرم میاد موج انقلاب فرهنگی که الان راه افتاده با 30 سال قبل خیلی فرق میکنه. شما میدید چقدر آدم فرهیخته در حوزه دارید و چقدر در دانشگاه که همراه با شما هستن. در خود دانشگاه شما ببینید چند ده هزار نفر واقعا نیروی قابل اعتماد دارید، در حوزه های علوم انسانی کار کردن، مسلطن و واقعا قبول هم ندارن علوم انسانی غربو، لااقل در بس قبول ندارن. و این از معجزاته. یعنی اینا اصلا دانشگاه رو، به خصوص دانشگاه های مادر دنیا، مثل عرض کنم دانشگاه مهم انگلیس و فرانسه و کمبریج و اینا رو که درست کردن، اینا مرکز الینسازی بوده. از دل همینا یه آدمای بیرون در اومدن، بیرون اومدن که خود علم غرب قبول ندارن، معترض به علم غربن، مبتنی بر فرهنگ اسلام. بنابراین من به نظرم میاد مقدورات ما کم نیست، وضعمون هم خوبه، پیشرفتمون هم البته رضایت بخش نیست، ولی پیشرفت داشتیم. و همین حلقات اگه جدی گرفته بشه و همینطور که فرمودید زیاد بنشینیم و گفتی بگیم و پاشیم نشه، معطوف به عمل باشه، یعنی از دلش برنامه زمانبندی شده بخوایم بیرون بیاریم، مطمئن باشید بالاخره با یه شیبی تغییرات آغاز شده ادامه خواهد یافت. البته عرض کردم معطوف به اینه که اینا رو حیات ببینید، ما یه حیات خلوتایی می‌خوایم که راجع به یه بحثایی بعد بشینیم فکر کنیم. 50 سال هم طول کشید نترسید، اونجا مرکز تولید سلاح استراتژیک فرهنگی است. وقتی هم تولید شد موازنه رو به هم بزنه. میدونید امریکا تو خلیج خوک‌ها به طرف، عرض کنم، ویتنام حرکت میکرد، شوروی موشکش رو از جب خارج کرد، فرستاد بیرون جب، برگشت. این معنیش اینه که میتونه حمله هسته‌ای بکنه به امریکا، برگشت. سو موازنه قدرت به هم خورد. عنایت میکنید؟ وقتی موشک فرستاد بیرون جب، یعنی دیگه قاره پیما شد موشکش، میتونه حمله کنه. از خلیج خوخر نشینی کرد. در حوزه فرهنگ هم اینطوره. شما وقتی سلاح استراتژی خودتون رو تولید بکنید، موازنه فرهنگی به هم میخوره. اون ممکنه 50 سال بعد بشینیم کار بکنیم، یه روز دو روز هم نکنیم، هی آزمایش میکنیم جواب نمیده، دوباره آزمایش میکنیم. ولی یه موقعی هم میخوایم بریم تو میدون جنگ الان بجنگیم، میگه نمیشه بگه آقا 50 سال صبر کن من چیزی تولید کنم، معجزه میکنه. این شدنی نیست که. الان باید برید، عرض کنم، سلاح‌های متعارف رو بسازید، حالا با کارآمدی یه خورده پایین‌تر، بالاتر، آرایش جنگیتون رو به هم بزنید، از سلاح‌های ضعیف‌تر کاربرد بیشتر بگیرید. تو حوزه فرهنگ هم همینطوره دیگه، تو جنگ نرم هم همینطوره. بنابراین به نظر من میاد ما مقدوراتمون الحمدلله نسبت به گذشته بسیار خوبه و امیدواری هست که انشالله همین حرکات نتیجه بده. شما واقعا 30 سال پیش تصور چنین حلقه‌هایی رو تو حوزه علمیه میتونستید بکنید؟ از تصورش هم نمیشد. بنابراین ما الحمدلله رو به پیش بودیم. من امیدوار هستم انشالله خدا کمک میکنه. عذرخواهی میکنم از همه اساتیدی که وقتشون رو گرفتن.